أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
و دیگه نمیتونه خسته هستن، مطلب رو میره نمیکشه، خواب داشته باشه همینطور، بیخوابی داشته باشه همینطور، بیش از حد خوابیده باشه بازم میبینید نه کشش نداره، هر چه او را مشغول است بکنه و باعث بشه که از توحد بیفته، از وحدت بیفته، میبینید که قلب پراکنده میشه. به قلب پراکنده، قلب متشتت، قلبی که توحد و وحدت نداره، محل ظهور حقایق عالم قرار نمیگیره. نه عالم خودش رو به اونشون میدهد و نه خدای عالم به این دل خود را نشون میدهد. هر چه توحد در مقام قلب بیشتر بشه و دل به عنوان محزن الهی بهتر قرار بگیره، میبینی که انشالله برکات الهی نازل میشه. آن صاحب از محضر بسندن در مطالعاتتون سعی بفرمایید توحد داشته باشید، موضوعی مطالعه بفرمایید. کار اگر بخواد موضوعی مطالعه نشه، انسان در مطالعه محضر نمیشه. مثلا فرض یک بحثی را، بحث توحید را برای خودتون انتخاب بفرمایید و مطالب کتابها و نوشتههایی که فقط در این بخش را یه مدتی باید سر و کار داشته باشید تا این یک بحث مثلا در جانتون رو سخت بگیرید، بنویسید، با قلم بیارید، عبارت بیارید، برداشتهای خودتون را و همونطور که باید تقدیم داشتیم اگر کتابها هم محوری پیدا بشه خیلی خوبه. اوائل محوری بشه، اوائل یک سری کتابها رو برای خودتون محور قرار بدید، بعد انشاءالله که لطف خدا قوی شدید، از جنبه علمی بالا آمده بید، دیگه از آن به بعد خودتون معیار میشید، میتونید کتابها رو، کتابهای گوناگون مختلف مطالعه بکنید، بعد همه رو هم در یک نقطه به همدیگر جمع بفرمایید. اما اوائل را این کار برای انسان سخته، بخواهد هر دو کتاب مطالعه کنه، کتاب هر کس مطالعه کنه، این گرفتاری پیش میاد. نه اینکه هنوز معیار نشده، هنوز خودش قوی بار نیامده، تشخیص و اون نکات اصلی را در علوم گیر نیاورد، رضا هر چی که کتاب میکنه گاهی در بین نظریات گوناگون دچار حادثه شک و تردید میشه، بازم قلب متشتت میشه، راه برای فهم معارف بازم بسته میشه. یک سری کتابها را باید در مسیر خودسازیتون، توحیدتون، معادتون محور قرار بدید، بر اساس اون محور یه مدتی، یک سالی، دو سالی، چهار سالی، دیگه مطابقه با استعداد شأن خودتونه، یک مدتی اون محوریت را درست بهش عمل بفرمایید، بعد حالا که قوی بار آماده بید میتونید پخش بشید در کتاب ها. از دیگه هر کتاب میشه مطالعه کرد، منطقه اون موقع که قوی بار آماده دیگه هر کتابی رو مطالعه بکند خودش میزان فهم داره و میبینه اونهایی که مطابق با یافته های او، مطابق با خونده های او وقت میدن اونها رو اخذش میکنه. اگر هم مطابق با اون که تا حال پیش آمده موافقت ندارد دیگه، نه اینکه اونها باطل باشن، اونها را به اهلش واگذار میکنه. دیگری میبینید که همونی را که تو نمیپسندی دیگری میپسنده. اینها شبیه یک مغازه ای رو میمونه که انواع جنس گوناگون داره، جنابالی میری یه جنسش رو میپسندی و یه جنس دیگر به نظر شما اصلا بله به درد نمی کنه، کیفیت نداره، خوب نیست، رنگش به نظر شما نمیاد، شکلش به نظر شما مطلوب نیست. بعد میبینید یه مشتری دیگر آمده همونی رو که تو نمیپسندی او خیلی خوب پسندیده، اون پسندیده شما رو باز بیشون نمیپسنده. باش الان شما که اینجا نشستید میبینید هر کدامتون یک جور لباس دارید، هر کی مطابق با ذوق خدا خلاف هم نیست، و چه بسا پیراهنی رو تو میپسندید دیگری این رو اصلا قبول ندارد. دیگری چیزی رو میپسندد، تو هیچ نمیپذیری. باشه، هدف این است که بدن رو بپوشونیم، نگذاریم که درخ نباشیم. حالا دیگه ذوق‌ها در پسندیدن اصل جنس، در کیفیت رنگ، اینها گوناگون. کتاب‌های گوناگون که نوشته میشه توسط نویسندگان و وارد بازار کتاب میشود، این به منزله اجناس گوناگون. شما که اگر یک پیراهن میخواهید که نمیتونی برید تمام اجناس یک مغازه هر رنگی رو داره همه رو یک قواره برای خودت انتخاب کنی، بگیم از همه یکی رو برمیدارم. شما یکی رو میخواهید دیگه، نمیشه از همه بردارید. در بین اونها رو مطابق با ذوق است، اون که بهترین هست رو انتخاب میکنید. دیگری میاد اون بهترین شما رو اصلا بهتر نمیدونه، یه چیز دیگر انتخاب میکنه و هر دوتا هم به مقصد میرسید و هر دوتا هم خلاف نکردید و هر دو هم در مسیر امکانسازی قرار گرفتید. در مسیر انسانی کتاب خوندن مطالعه هم همین عزیزانی، خودتونو متشتت بار نیارید. اوائل به خودتون توقف بدید تا قوی بشید. وقتی قوی شدید از اون به بعد دیگه برای شما مشکل نیست. دیگه دل یه توحدی پیدا میکنه، یه وحدتی پیدا میکنه، بر اساس اون توحد و وحدت معیار برای خود دل درست میشه. بعد حالا میبینی کتابی رو میخونی به دل شما نمیاد، کتاب دیگری رو میخونی میبینی به دلت میاد. و در کیفیت انتخاب کتاب ها هم خودتون رو معیار قرار بدید، خودتون رو، دلتون رو معیار قرار بدید. ببین کتابی رو که داری میخونی از این آقا، از اون آقا، از اون آقا، کدوم در تو بیشتر تأثیر میکنه، کدوم تو رو منقلبت میکنه، بله کدوم متحولت میکنه. همونی که میبینی دلت خورده همون رو دنبال بفرما تا به نتیجه برسید. منتها باید اهل همت بود، دنبال کرد و به نتیجه رسید. فعلا یه مدتی آدم یه کتابی رو دنبال بکنه و دوباره بیزوغی کنه، دوباره یه کتاب دیگر رو دنبال کنه، بازم بیزوغی کنه، کتاب سوم رو، این پراکنده میشه، اینجا دل توحد پیدا نمی کنه، مقام قلب، بازم اضطراب خودشو دارد، بازم اضطراب خودشو دارد. ولو سالیانی هم اهل مطالعه باشه، سال صدها جلد کتاب خونده باشه، از اضطراب در نمی کنه. خیلی دل رقیق از این، خیلی رقیق. به تعبیر بزرگان ما راه دل پی کردن خیلی خوبه، اما خیلی باریکه، خیلی خطرناکم هست. راه عقل پی کردن سخته، اما پی کردنش یه مقداری وقت میخواد، یه مقداری حوصله میخواد، یه مقداری در مقام فکر خستگی به وجود میاد، باید در خستگی مقاومت کنی. اما در مقام فهم عقلی نوعا همه به مقصد میرسن، نوعا میرسن. مقام دل، راه دل نزدیک هست اما خیلی باریکه. یه وقتی میبینی به مقصد رسیدی، باز با یک موج کیلومترها دور شدی، باز با جام بکنی تا این راه رفته ای که برگشته این رو دوباره باز بخوای برگردی. نه خیلی پلون بحث فلسفی رو که تو نه اون رو رفتی پیش استاد و خوندی و به دقت هم خوندی و کتابش هم پی کردی و مطلبش هم میدانی و مثل این که الان عزیزی میره دانشگاه و این چارتی کتابی در چند تا تر میگذارنه و اونها رو یاد میگیره و میاد 20 سال 30 سال همونها رو تدریس شن میکنه و هیچ واپس هم نمی. این راه فکره. راه فکر تا طی بشود مدت زمانیش دوره، آدم دیر آتش میگیره، خیلی دیر. اما راه فکر وقتی که طی شده باشه از اون به بعد دیگه خطرش درک میشه. ولی راه دل نه، راه دل نزدیک، نزدیک هست اما خیلی باریک، خیلی رقیق، خیلی خطرناک. ولذا چند تا فیلسوف رو دیدید رفته باشن خانقا، چند تا فیلسوف درکنده با برهان و با استدلال و با مسیر فکری رو دیدید که مثلا کاج نظیرها، این بزرگواران، اینها رو کسی مثلا از اینها حرفی زده، مثلا ریششون رو بلند کرده باشن 1 متر، موی سرشون رو بلند کرده باشن 2 متر، سبیلشون رو آورده باشن 1/2 متر، مثلا از این بازی هایی که معمولا به عنوان اهل دل هستیم. و بله ما دل داریم، ما اهل دلیم، ما راه دل پی کردیم، خانقه ها پر میکنن، شبها معرکه میگیرن، روزها معرکه میگیرن، و چه بسا مایعات نامربوط را شرب مورد شرب قرار میدهن، ورق میزنن، گرفتاری پیش میارن و حرفشون هم اینه که آقا ما راه دل رو داریم پی میکنیم و خبر نداره بنده خدا که دل یک پارچه مشت گل شده، دلی باقی نمونده که این نوعا آقا راه دل این خطرات توش هست، خیلی گرفتاری پیش میاد. راه دل آسون هست به یک تعبیری، راهش نزدیکه اما خیلی تند و تیز، ولی زمین خوردنش خیلی زیاد برخلاف راه فکر. اینه که قلب باید تمن واحد داشته باشه، باید همتش را تمام اهتمامش را روی یک محور قرار بده تا توحد پیدا کنه، بلا تشدد و انقلاب هم اضطراب پیش میاد و گرفتاری ها پیش میاد برای خودی، و خدا نکنه که قلبی مضطرب بشه. آقا پس این اضطراب قلبی غیر از فکره، اضطراب قلبی آدم رو بیچاره میکنه، حالا مریضی های جسمی پیش میاره، یک گرفتاری، بله پیری زودرس نصیب انسان میکنه، گرفتاری دیگر، بعد میاد محیط منزل رو به هم میزنه، با زن و بچه گرفتاری پیش میاره، در اجتماع بیچارگی ها پیش میاره، با دوستانش گرفتاری پیش میاد. اینها همه به عنوانی که فکر میکنه، خیال میکنه که اهل دل شده، مثلا خیلی خیلی گرفتاری داره. حالا بنده میگم خیلی به مقدار فهم خودم عرض میکنم، قهرن اون که به مراتب از فهم ما فهمیدتره، اونها باز میدونن که گرفتاریش باز چقدر سختر و چقدر مشکلتره. حالا دیوان آقا رو ببینید، میبینید که وقتی انقلابات دل، تقلبات دل پیش میاد و چه فرمایشاتی داره، چجور گاهی به غلق میفتن، گاهی مثلا به سختی ها میفتن، گاهی میبینید چه عروج ها، و همش به یک معنا عروجه، اما انقلاب دله. تازه اون انقلاب دل در مقام توحد اونطوریه، انقلاب دل در مقام کثرت و تعلق دیگه بیچاره کننده است، بیچاره کننده، آدم را به بیچارگی ها میکشانه. اینه که بر محضر استدعا کردیم خودتون دلتون رو معیار قرار بدهید، مسیر علمی برای خودتون انتخاب بفرمایید، هر مسیری رو که فکر میکنید به مقصد میرسید اون مسیر رو برای خودت انتخاب کن. اون عزیزانی که اهل تحصیل هست، اهل کار هست، میخوان برای خودشون برنامه داشته باشن، به الا ای کسی برنامه نخواهد داشته باشه و میخواد به همین صورت متعارف باشه، این میتونه پای منبر هر کی بره، این میتونه هر جور اصلا کتاب مطالعه کنه، اون کاری به اون صورت نداره. اما کسی بخواهد به دردش برسه، کار بکنه و در مسیر خاصی خودشو به مقصد برساند، اون عزیز من راهی نداره جز این که برای خودش برنامه درست کنه. اونهایی هم که برای خودشون برنامه درست کردن، با اینها نکردن دعوا نداریم، کسی با اینها دعوا نمی کنه، مختارن خان خودشون، بله به همین صورت عمومی. میگه آقا پدران ما چجوری دیندار بودن؟ ما هم همینجوری میخوام باشیم. پدر مادر ما مسلمان نیستن؟ اینا بندگان خدا نماز میخونن، نمازشون درست نیست، روزه میگیرن، روزهشون درست نیست، حج میروند، مشهد میروند، زیارت میروند، دعای کمیل میروند، مسجد و تکیه میان، روزه خونی میکنن. خب ما هم همین اندازه دین خودمون رو نگه میداریم، بس دیگه بیشتر از این میخوام چیکار کنیم؟ یه کسی اینجوری حرف بزنه، خب دیگه خیلی نداره، این هم یک راهی دیگه، ولی این هم منطقه هر چه دیگه بخواهید فرض مثلا ایمان رو 10 درجه بفرمایید، این مقدار از ایمان و این مقدار خدا پرستی پله اول و دومه، باشه کسی دعوا هم نداره، خوبه، برحال یک کسی یه پله هم ایمان داشته باشه کمی،
اما نه، شاید جناب عالی اهل همت باشه دیگه. نه خیر، حالا که این نردبان رو گذاشتن و این نردبان 10 تا پله داره، چرا من حتما این پله اول همینجا وایستم؟ خب برم پله دومی، از پله دومی برم سوم، منم از جناب خاتم انبیا یاد بگیرم. آقا 7 آسمان طی کرده، 7 مراتب وجودی طی کرده و 70,000 مراتب طی کرده و این 70 تازه کلی اگر جزئی بشود 7 مرتبه غیر متناهی میشه. چرا من نکنم؟ چرا ما حرکت نکنیم؟ اگر یه همچین فکری رو داری برادر جان من، این عزیز من، راهش اینه که باید برنامه داشته باشی برای خودت، روی حساب باشه، روی برنامه و روی حساب باشه و برای خودت باید برنامه بریزی، حداقل یک برنامه 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال برنامه که کسب و کار خودت هم داشته باشی، زندگی رو هم به هم نزنی، محیط منزل رو هم آرام نگه داشته باشی، با زن و بچه به عنوان مخلوقین خدا، بندگان خدا خوش اخلاق هم باشی، اونها رو اداره هم بکن، اون یه لقمه روزی خودت هم در بیار برای این بندگان خدایی که اسیر دست تو هستن، به اینها برسون، محل کسب و کارت هم باش. اینها همه فرمایشات آقا و به تعبیر و شریفیشون یه برنامه هم باشه که برای خودت روزی 1 ساعت، هفته 2 ساعت، 3 ساعت یک کلاسی، یک سلسله مطالعه، یک برنامه 5 سال، 10 سال که انشالله هر مقدار میتونی رشد وجودی هم بکنی. اینم یک روشه. دیگر این خیلی اهل همته، میگه اصلا این حرفا چیه؟ به این اندازه که یه برنامه 4 سال و 5 سال نه، و من میخواهم برای تا آخر عمر خودم برنامه ریزی کنم. بسیار خوب، شما برنامه تونو بچینید، دیگه کاری نداشته باشید اینکه عمرتون یک روزه باشه، یک روزه، یک روز کارگری کردی مسکم گرفتی بس دیگه، یک روز کاری آدم کرد بس دیگه. آقا من شغل میگیرم و در شغل او هم نوشتن که آقا باید 20 سال شما بیای کار کنی. خب حالا آمد و 20 سال کار نکرد و 20 روز کار کرد و مزدش هم گرفت و از این دنیا رفت، بر وسط به سلامت هم رفت، بس دیگه. فردا به اندازه 20 ساله که نمیخوان او رشد کرده باشه، خب 20 سال نبود تا رشدش کنه که. او رو به اندازه 20 روز ازش رشد میخوان که 20 روزی خودش رشد کرده. باید برنامه بذاریم عزیز من، ولو امشب برنامه ریزی کردیم، فردا صبح هم از دنیا برویم، از امشب تا فردا صبح هر اندازه‌ای رو که طبق برنامه به چنگمون به گیرمون آمده روزیمون همین مقدار الهی شد. یک شب عمر داشتیم، یک شبمون هم این مقدار روزی داشتیم. اون رو دیگه اگر نه یک شب نبود، 20 سال بود، 50 سال بود، بسیار خوب، روی برنامه خودت راه برو، حرکت هم بکن. هر اندازه که زنده موندی، 50 سال هم انشالله عمر شریفت طولانی شده، 50 سال بهره میبری. هر مقدار که بهره بردی همون مقدار خودتی و همون مقدار هم مهمان سفره خودتی. هرگز نه حسودی میکنی، نه بخیلی داری، نه نسبت به دیگران خدای نکرده میگه او چرا بیشتر گرفته، ولی او به اندازه ظرفیت خودش گرفته، من و شما به اندازه ظرفیت خودمون گرفتیم. نه خدا با ما دعوا داره، نه ما با همدیگر دعوا داریم. عنایت میفرمایید عزیز من، فقط باید روی حساب، روی برنامه کار کنی. اگر میخواهی اهل حساب باشی یا اهل برنامه باشی، اگر میخواهی مسلمانی متعارف عمومی که مسجد تو می... بله آقا مزید ما خوب خوبه دیگه، کارگر که زندگی هم که دار، نمازمون هم که میخونیم، روزه هم که میگیری، مسجد روزخونی هم که هست میری، ماه رمضان، ماه سفر، ماه محرم، عزاداریمون هم که میکنی، اگر حج واجب بشه هم که میری، اگر خمس زکات هم داشته باشیم که میری، خب خوبه همین اندازه متعارف. این هم فرمایشیه، کسی هم دعوا نداره. این همه مردم اجتماع، همه الان بندگان خدا مسلمان هم، این اندازه مسلمانی دارن، حالا یا کم یا زیاد، ولی یکی بیشتر تو مسجد میاد، یکی به جای 10 شب 3 شب میاد، یکی نمازشو به جای 2 دقیقه 5 دقیقه میخونه، دیگری به جای 5 دقیقه 2 دقیقه میخونه، دیگه هر کدوم به مقدار ظرفیت خودشون لقمه برمیدارن. این مال عموم، ولی اون که میخواهد انشاءالله برای خودش مسیر انتخاب کنه، و این دلش رو به طرف دلدار و دلبر ببره که انشاءالله فیوضات الهیه، عطایای حق، منح الهی بر قلب او سرازیر بشه. اون البته همت میخواد، اون برنامه واحد میخواد، اون روی نظم کار کردن میخواد، اون یه برنامه باید بچینید زیر نظر کسی کار بفرمایید تا یه مدتی سالیانی که انشاءالله پخته بار بیاییم. بعد حالا وقتی اون بزرگ ما، اون آقای ما، اون استاد ما ما رو پخته بار آورده و رسیدیم به جایی که دیگه معیار شدیم، از اون به بعد در تحت بزرگواری و ولایت اون استاد به ما میگه حالا که معیار داری با این معیار خودت بشین کار کن. دیگه چه میخوایی؟ کار بکنی دیگه. از اون به بعد با خودی منتها اوائل بی برنامگی نمیشه، اوائل با تشتت نمیشه، هر جور مطالعه کنی نمیشه، پای منبر هر کسی بروی نمیشه، هر جور بخوایی صحبتها بشنوی نمیشه که پراکنده است میکنه. این اندازهی که برز محضر رسنده این در طهارت قلب، انشاءالله بحثای بعدی میمونه برای جلسات دیگر اگر توفیق تشرفی کلاسی درسی بحثی شده انشاءالله. خب راجع به جناب حضرت امام هشتم سلام الله علیه چند جمله عرض بکنیم و دیگه جلسه پایانی که از همه عزیزانمون تشکر بکنیم. خیلی زحمت کشیدید، خیلی بزرگواری فرمودید و بخصوص مهمانان گرانقدری که از شهر، از شهرستانها تشریف فرما شدند به منزل خودشون، تشریف فرما شدند و بعد صاحبان این منزلشون منت گذاشتن. خیلی خوب بود الحمدلله رب العالمین. جلسات شما منظم، نشستنهای شما دیگه از جلسات متعارف به عمومی در رفت انشاءالله. حالا به صورت نشستنهای مخصوص برنامه ریزی خوب داره میشه و شده. آقایون هم خوب زحمت کشیدن، عزیزان هم در شرکت جلسات خوب همت فرمودید. راون بر توفیقاتتون انشاءالله بیفزاید. میشه انشاءالله هر که زحمت بکشید به خودتون برمیگرده، نتیجهش مال خود شما. اباسل جزو صحابه خاص و خادم جناب حضرت امام هشتم سلام الله علیه. اباسل میگوید که من، آقای من، جناب حضرت علی ابن مسرزا علیه السلام یکی دو روز قبل از شهادتشون به من سفارشاتی فرمودن و فرمودن که عباسر من در آستانه رفتنم و مأمون مرا دعوت می کند به جلسه تو منزلش و در اونجا با من میوهی را، غذایی را می خوراند که من با اون از دنیا می روم. منتها سفارش ها در زیارت جناب قبر جناب امام هشتم چقدر روایت آمده، خیلی، هم از جناب پیغمبر اکرم، هم از امیرالمؤمنین، از امام صادق سلام الله علیه، از خود جناب حضرت امام هشتم خیلی روایات آمده، خیلی. نگاه بفرمایید آقایان، یه منتهی الامال عزیزان برای خودتون بخرید، منتهی الامال دیگه، تاریخ فارسی چیزی نیست و همیشه میتونید هر موقع وقت کردی راجع به سرگذشت ائمه، فضیلتشون، شهادتشون، روایات اینها مطالعه میفرمایید. چندین روایت را جناب شیخ عباس قمی نقل فرمون در منتهی الامال که راجع به زیارت حضرت علی ابن، قبر حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما خیلی تاکید شده. حتی فرمودن هر کسی به زیارت قبر آقا مشرف بشه ثواب 1000 سال نماز، 1000 سال روزه، 1000 سال حج، 1000 بار حج و خدمت شما عرض کنم که 1000 بار عمره باید آمده. اون هم نمیدونیم چیه، فرمایش روایت چیه، 1000 یعنی چه؟ بله، و 1000 نماز، 1000 روزه، 1000 حج، 1000 عمره، 1000 جها اینها همه ثواب قبر زیارت قبر آقا، این هم خیلی حرف بلند. و بعد جناب از روایات از امیر المؤمنین پیغمبر اکرم که هر کسی قبر عزیز ما را، غریب ما را، غریب ما. حالا الان ما به راحتی داریم این روایت رو میخونیم. آخه پیغمبر تا به جناب امام هشتم هفت و نسل، هشت و نسل آقا. جناب رسول الله میفرماید که یکی از فرزندان من در آینده به دنیا میآید و ایشون در یک شهر غریبی به نام خراسان مدفون میشه. هر کسی قبرش رو زیارت کند بهشت بر او واجب میشه. خیلی اینها این روایات آدم رو متحول میکنه. جناب امیرالمؤمنین این پیشگویی رو هم کرده. امام صادق هم همین را فرمود، یک فرزندی از من به دنیا میآید که اسمش همانند اسم جدمون علیه، علی ابن موسی رضا، و اسم پدرشون همانند شبیه اسم موسی ابن عمران، جناب امام موسی ابن جعفر، و ایشون رو در یک جای قریب دفن میدهند و به شهادت میرسانند. هر کسی قبرش را در اون قربت زیارت بکند بهشت بر او واجبه. این روایات خیلی هست آقا، هنوز امام رضا به دنیا نیامده بود. اینا گزارشات قبلیه، اخبار غیبیه، جزء کراماته. و خود جناب علی ابن موسی رضا سلام الله علیه هم راجع به قبرشون، راجع به کیفیت دفنشون، همه اینها گزارش دادن. ابوسلط میگوید که آقایم، مولایم به من فرمودن که ابوسلط برو از کنار قبر هارون الرشید و علیه اللعنه، همین جایی که الان قبر مطهر جناب علی ابن موسی رضا است، اون قسمت شمالیش که قسمت قبر آقا میفته طرف قبله، اون ورترش قبر اون علیه اللعنه اون کثیره. و حتی آقا فرمود که نقشه مأمون اینه که مرو ببره اون ور دفن کنه، پدر خودش رو قبله من قرار بده. بعد فرمود ابوسعد برو اونجا از کنار قبر مأمون از چهار نقطهش خاک بردار بیار. خاک برداشت آورد و یک نقطهش که قسمت شمالی قبر مأمون بود، هارون بود، خاک آورد. آقا اون مشت خاک رو بو کرد و گفت این خاک مربوط به اون قسمته و مأمون میخواد مرا اونجا دفنم کنه، اما اونجا به سنگی برخورد میکنن که تمام کلنگ خراسان همه رو جمع میکنن، میخوان اون سنگ را، اون یه قطعه را حل کنن، نمیشه. به اینها پیش آمده. و یک قسمت خاک که مربوط به قسمت جنوبی قبر اون علیه اللعنه بود که قبر آقا جلو قرار بگیره دیگه، قبله قبل آقا باشه نه قبر اون کثیف، یک مشت خاکی هم از اونجا آقا بو فرمودن. فرمود که ابوسعد این نقطه، این جایی که برداشتی، اینجا قبر منه. بعد قبر که کنده می شود، ابوسعد در قسمت جنوبی بالای سر قبر یک رطوبتی نمودار میشه و بعد یواش یواش از اونجا آب جاری میشه، تو درون قبر آب پر میشه. مأمون دستور میده قبر بکنن، اول پایین را هرچی میخوان نمیشه، بعد میرن اون قسمت جلویی را، اونجا قبر کنده میشه برای من که مرا دفنم کنه، منتها قبر بالای سرش آب در میاد. بعد از یه چند لحظه میبینید تو درون آب یه سری ماهی های ریزی پدیدار میشن و یه ماهی درشته‌ای و یه مقدار نان آقا به ایشون داد. نمیدونیم اینها این روایات سرش فهمش خدایا. خب جناب آقای علی ابن موسی رضای عزیز، ما هم یک ماهی، ما هم یک سگ درگاه تو، یه تیکه نانی، یه چیزی، یک که ما هم بیچارگیمون رو حل کنیم. اونها دیگه چی؟ حد ماهی نمودار میشه. آقا مقداری نان دادن، فرمودن که ابوسعد شما در هنگام دفن من بالای این قبر باش، مأمونم میاد و تو این نان رو ریز ریز کن، بریز بذار ماهی ها بخور.
بعد یکی از اون ماهیای درشت که هست اون ماهیای کوچک رو میخوره. این صحنه برای شما پیش میاد، افرادی هم هستن، منتها یک دعایی را به تو تعلیم میدهم که این دعا را در اون لحظه بخون که اون آب فرو بره، قبر خوش بشه، بعد منو دفنم کنی و این صحنه را در حضور مأمونم انجام بده. عباسلط میگه همین کار رو کردی، قبر رو کندن، آب در آمده، تمام صحنه هوه هوه، بعد هم و من هم اون نانها را، اون رو نانریزه ها رو ریختم، دوباره اون دعا رو خوندم، انگشتانم دستم رو گذاشتم در اون آب، دعا رو خوندم، آب فروکش کرد و خشک شد، آقای خودمون را و مولایم رو دفن کردیم. بعد مأمون مرا احضار کرد، گفت عباسلط اون دعایی رو که به علی ابن موسی رضا تعلیم داد چی بود؟ ایشون گفت که به خدا قسم یادم رفته و راست هم یادش رفته که اون علیه اللعنه جناب عباسلط رو به زندان انداخته. گفت رو میگی، تو دعا رو بلدی و برای من نمیگی. بنده خدا رو یک سال در زندان انداخته بود، بعد در زندان بعد از یک سال حضرت جناب امام هشتم براش متمثل شده که خبر آزادی او رو بهشون رسونده. بعد آقا به جناب عباسلط فرمایشات فرمود، فرمود که عباسلط فردا که شد مأمون نیرو میفرسته دنبال ما و مرا به من دلش میخواد، شما با من نیایید، من خودم دید. اگر رفتم و دیدی از منزل بیرون آمدم، عبایی پارچه چیزی به سرم نگذاشته بودم، میخوای با من حرف بزنی بزن. اما علامت دیگر اینه که اگر دیدی به سرم عبا گذاشتم با من صحبت نکن که عالم متوجه. عباسلط میگه من صبح شد دیدم که آقا لباسهای نوش رو پوشید و غسل کرد و یه حالت عجیبی داره، بله عجیبی داره. از طرف اون علیه اللعنه مأمور آمدند و مأمون شما رو میخواد، دعوتتون کرده و تشریف بیارید به دعوت جناب امیر. عباسلط میگه من رفتم تا دم در، اما به سفارش آقا دیگه از اون به بعد نرفتم و قربان جناب عباسلطی که حرف گوش میکنه. خدا تو رو به مقام شامخ عباسلط ما رو هم بهره بند کن. حالیمون نمیشه، نمیدونی، نمیفهمی. عباسلط میگه من نشستم بیرون منتظر شدم تا آقام بره و برگرده. آقا تشریف بردن درون منزل، مأمون آقا نوشتن تو تاریخ بلند شد، چه جور استقبال کرد، چه جور احترام کرد و انگورهایی رو که آورده بود بعضی ها رو روی نقشه پیش خودش میگذاشت و میخورد، میگفت پسرم چه شیرینه، چه انگور گواراییه، این سزاوار شأنیت تو را داره. چند بار آقا بعداً به عباسلط فرمود، فرمود عباسلط چند بار به من تعارف کرد، من گفتم من انگور میل ندارم، شما خودتون میل کنید. که برگشت گفت که اگر نخوری میخورانم، من به زور میخورم. آقا نوشتن که فرمود ما یه دوسته تو دونه از اون انگورا رو گرفتیم خود. حال آقا برگشت، بلند شد که از منزل بیرون بیاد، مأمون رو کرد به آقا کشه
پسرم کجا؟ به همون جای میروم که فرستادی، همونی که نقشت بود رسید.
عباسلط میگه من دیدم آقا بیرون آمد،
اما رو سرش عبا کشیده، عبا به سر گره،
خدا چه حادثه ای بیش آمده. گفت عباسلط بریم به طرف منزل، آمدم در رو باز کردم، آقا رو بردم تو اتاق، گفت عباسل جگرم از تشنگی می سوزد، عباسل دستت دونه از اون انگورا رو خوردم حالم خیلی منقلبه، عباسل برو در منزل و ببر، برو دروازه رو محکم ببر. عباسل میگه من رفتم در منزل و بستم، دروازه رو هم قفلش کردم، اومدم تو اتاق، در اتاق رو هم بستم، یه وقتی دیدم یه جوان مشکبوی تشریف آورده، عرض کردم آزاده آقای عزیز، من که همه یه درها رو محکم بسته بودم، تو از کجا آمدی؟ یا علی ابن مزر رضا، ای سلطان مسافری، ای آقایی که به داد دو تو آهو رسیده ای، آقا 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 جان، ما اگه درد داریم کجا بری؟ دیگه در خونه یکی بری؟ نوشتن تو هم مثل دشداد بزرگوارت، خیلی دست بخشنده داری و میبخشی. رو کرد به من گفت عباسل، اون قادر توانایی که منو از مدینه تا به خراسان و توس آورده، امون قادر توانا منو میتونه از درهای بزدم عبور بده، من جوادم، من جوادم. آمده سر پدر رو به دامن گرفته، عباسل میگه من دیدم آقا امام هشتم تو در گوش امام جواد فرمایشاتی کرده، راز امامت و ولایت منتقل شده، اما من چیزی نمیشنوم. امام جواد به من فرمود عباسل، پدرم تمام حقایق نبوت و امامت و ولایت رو به من داده. بعد به من سفارش کرد عباسل، عباسل میگه من دیدم در همین لحظه حال آقا متغیر شده، روی دامن جوان عزیزش جان میزباره. بعد از این واقعه دیدم آقا به من فرمود عباسل، الان مقداری صبر کنیم، واقعه پیش می آید. عباسل میگه من دیدم یه وقتی سقف اتاق شکفته شده، جنازه مطهر آقا رو تعدادی آوردن، با تابوت بردن، مقداری صبر کردن. عرض کردم آقا جواد الائمه، این چه حادثه‌ایه؟ فرمود عباسل ساکت باش، ملائکه بردن غسلش بدهن، الان برش میگردونه، برو اون ور اتاق تابوتیه بیار برای پدر من. من گفتم آجان عرض داشتم، من که میدونم اون ور اتاق تابوت نیست. آقا فرمود عباسل عرض گوش کن، برو اون ور تابوتو بیاور. من رفتم دیدم تابوت آماده است، کفن آماده است، در همین لحظه سقف اتاق شکفته شد، آقا رو نازل کردن، همین لحظه دیدم که در میزنن، رفتم در رو باز کردم، دیدم مأمون و اصحابش آمدن. حال آقا چطوره؟ گفتم آقا به رحمت خدا رفت، اون نانجیب آمد، خودش رو رسون به بدن آقا، گفت باید غسلش بدیم، کفنش کنیم، دفنش کنیم. غسلش دادن، کفنش کردن، تو تابوت گذاشتن، بردن اونجا قبری بکنن، همون طوری که مولایم فرمود، واقعش پیش آمده. قبر قسمت شمالی نمی شد، رفتن قسمت جنوبی غرب کردم، دو آب در آمد و من هم دعا خوندم و فروگش کرده آقامو دفن کردیم. وا آقا امام هشتا سرت روی دامن عزیز دلته، درست غریبیه اما لا یومک یا ابا عبدالله. میگم طبق یک نقلی آقا فرمود اول فعبا سر حجرهای فرشهای حجره را برچینی. من تمام فرشها رو جمع کردم. چرا آقا جمع کنم؟ فرمود میخوام مثل جدم حسین روی خاک جان بدم. یا الله یا لا یومک یومک یا ابا عبدالله. به یاد اصل عاشورا بدن مدعر امام حسین روی سرزمین کربلا، اونم نانت زیبا دستور داد عمر زد از بارو نعل تازه بست. ده نفر از بچه های اعدامی که پدرانشون را امیرالمؤمنین در جنگ احد و خندق و جمعای دیگر کشته بود، اینا داوطلب شده. ما میخوایم انتقام پدرامون از حسین علی بگیری. اسبار و نعل تازه زدن. یا الله نمیدونیم دیگه چه تعبیر کنیم، اما اینقدر شد همین ده نفری که اسب تازوندن روی بدن آقا. وقتی آمدن پیش عبیدالله گفتن عبیدالله اون چنون اسب تاختیم که تمام استخونهای حسین رو خورد کردیم. قدر از نستد بعد الغد قدر از نستد بعد الغد.
زار جان یا صانع الائمه روز شهادت تو، یا صانع الائمه روز شهادت تو، زهرا ز جنت آید بهر عیادت تو، با پهلوی شکسته کنار تو نشسته. رضا 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 جان رضا 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 جان رضا 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 جان جان عمر تو را سرآورد دستیسه‌های مأمون، آتش به پیکرت زن زهر جفای مأمون، آتش به پیکرت زن زهر جفای مأمون، داغ دلت فزون شد دلت به سینه خون شد، رضا 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 جان رضا. رضا 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 جان رضا 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 جان با آن که در دو عالم امام مؤمنینی، امام مؤمنینی، امام مؤمنینی، مأمون چگونه خواندن برای جانشینی، برای جانشینی، برای جانشینی، جان رسول اکرم سوزد در آتش غم، رضا 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 جان رضا. رضا 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 جان رضا 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 جان جان. وقتی ز بزم مأمون بیرون شده ز خانه، بیرون شده ز خانه، بیرون شده ز خانه، یا سامن الهجایه مولا جان، آقا جان، آقا جان، آقا جان. وقتی ز بزم مأمون بیرون شده ز خانه، بیرون شده ز خانه، بیرون شده ز خانه، میزد به جسم و جانت شرار غم زبانه، شرار غم زبانه، شرار غم زبانه، زهرت به دل نشسته پیوند جان گسسته، رضا 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 جان رضا. جان رضا 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 جان رضا 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 جان. جان ابا به سر فکندی وقت به دو هستی، وقت به دو هفتاد بار در را برخواستی و نشستی، قربان تو آقا، قربان تو آقا، هفتاد بار در را برخواستی و نشستی، برخواستی و نشستی، برخواستی و نشستی، ساقت به جان نبوده در کف تبان نبوده، رضا 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 جان رضا. رزار زار زار رزار زار زار گفتی تو با عباسل ای در غمم تو در بند ای در غمم تو در بند ای در غمم تو بند بند
یا او مظلوم
گفتی تو با عباسل ای در غمم تو در بند ای در غمم تو در بند ای در غمم تو در بند با من مکن تکلم درهای حجره را بند درهای حجره را بند درهای حجره را با من مکن تکلم درهای حجره را بند درهای حجره را بند درهای حجره را بند کاید زره جوادم آن نو گل مرادم رضا 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 جان رضا 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 جان رضا 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 جان رضا 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 جان رضا رضا همه رضا 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 جان امام رضا امام رضا امام رضا امام رضا امام رضا